بسم الله الرحمن الرحیم. آتش گرفته دفتر سبز یقین من، حسرت تمام عمر شده هم نشین من. من خسته از تلاوت این رنج بی حساب، او خسته از نشستن خود بر جبین من. پایان نمی شود سفر قربت دلم، گم شد میان آتش و خون سرزمین من. امشب میان باغ نیایش شکفته‌ام، با اشک این روایت شیوا ترین من.
خوش آنان که از پا سر نزونه، میان شعله خوشگوتر نزونه، کنشدا کعبه با بطخانه با دل، سرایی خالی از دل بر نزونه، سرایی خالی از دل بر.
دوستداران مباحث معارفی سلام. سلام بر شما همراهان برنامه های شبکه سراسری معارف. خدای را شاکریم که بار دیگر توفیق یارمان شد تا با مبحث اسرار نماز دقایقی در خدمتتان باشیم. دوستان، نماز محکمترین دستاویز در بحران هاست و موجب قرب به خدا. نماز ذکر خداست و با ذکر خدا قلب ها آرام می گیرد. آن کس که به آرامش روحی رسید و یاد خدا را با خود قرین ساخت، آشوب های گمراه کننده او را به وادی زلالت نخواهد برد. جاذبه های ثروت، شهرت و تجمل او را جذب نخواهد کرد. با تطمیع و تهدید از راه به در نخواهد رفت. تعریف و تمجیدهای ناآگاهان او را مغرور نخواهد ساخت و تحقیر و سرزنش جاهلان افسرده‌اش نخواهد کرد. حال که چنین است، بیایید قدر این عبادت بزرگ و انسانساز را بدانیم. بیایید از سر اخلاص و خضوع بندگی کنیم و پیشانی سپاس بر خاک بساییم. بیایید پیوند خیش را با خدا مستحکم تر کنیم و با احساس آتش‌آلود اما شیرین و دلنشین با محبوب مهربان به گفتگو بنشینیم. با این امید که حضرت حق عبادات ما را قبول کند، از شما دعوت می‌کنیم بحث امروز استاد مهندسی را در باب اسرار نماز بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلساتی در ارتباط با سر سجده و آثار مترتب بر سجده، عرایضی تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند و مشتاقان لقاء الهی و علاقمندان به عرصه سازنده معارف الهی و اسرار عبادات شد. بعد از سجده مختصری به آداب تشهد اشاراتی خواهیم داشت. مطلب مهمی که باید مورد توجه نمازگزار و سالک الله قرار بگیرد این است که اگر نگاهی به قبل از نماز بیندازیم، در اون جایی که انسان نمازگزار داره خودش را آماده میکنه برای انجام نماز، که بحث اذان و اقامه مطرح هست، که از متعلقات نماز هست و از زمین سازهای ورود در نماز، اونجا سخن از مسئله شهادت به وحدانیت و رسالت مطرح هست. در تشهد هم باز سخن از مسئله شهادت به وحدانیت و رسالت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست. بعد از این که در بحث سجده متوجه این نکته شدیم که حالت سجده حالت فناء تامی است که برای سالک الله تحقق پیدا می کند، تشهد نمادی است از فنا به بقا. گویا این انسان مصلی و سالک الله در سجده با درک عظمت ذات اقدس الهی حالت فناء کلی و قشوه تامی که براش حاصل می شود، اونگاه با الهام الهی و گفتن ذکر سجده، همونطوری که در نماز معراج رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عرضتون رسید، اون حالت قشوه برطرف می شود تا اینکه این انسان سر از سجده بر می دارد که در واقع حالت خروج از فنا به بقا و از وحدت به کثرت هست، که این در آخر نماز هست، حالتی است که این انسان از غشوه به حالت افاقه و هوشیاری رسیده. عبد سالک و انسان مهاجر الالله باید متذکر این نکته باشد که از اول نماز تا به آخر نماز باید به توحید بنگرد و به حضور در محضر رب العزه. در قبل از نماز سخن از مسئله شهادت به وحدانیت و رسالت، و در نماز هم همچنان تا در پایان نماز. و اینجاست که مقداری سر اولیت و آخریت حق متعال برای این انسان مصلی آشکار می شود که هو الاول و الاخر. کما اینکه در نمازم در بحث اذان اقامه که به عنوان مقدمه است، اول کار هست، سخن از وحدانیت حق است، و در تمام نماز هم ملاحظه فرمودید که عرض کردیم که سه حالت مهم قیام و رکوع و سجده مهمترین حالات نماز هست که اینها تطبیق شد با توحیدات سگانه، توحید افعالی، توحید صفاتی و توحید ذاتی، و در پایان نماز هم در حال تشهد با سخن از مسئله شهادت به وحدانیت ذات اقدس الهی است. هو الاول و الاخر، اول اوست، آخر هم اوست. و انسان سالک این سر بزرگ رو بهش متوجه می شود که سفرش من الله هست و الى الله، از حق آغاز می شود و به حقم ختم می شود. کما بدأکم تعودون، همونطوری که آغاز شما بود، عود شما هم خواهد بود. اول شما اوست، آخر شما هم اوست. بنابراین سالک باید در همه مقامات متوجه این مقصد، یعنی مقصد توحید باشه و حقیقت وحدانیت و الوهیت حق رو به قلبش برسونه و قلب رو در این سفر معراجی الهی متحلی به این وحدانیت و این حقیقت توحید بکنه، تا اینکه شهادتی که در تشهد میدهد حقیقت پیدا بکنه و از نفاق و شرک منزه باشه. در شهادت به رسالت هم همینطوره. باز در آغاز نماز سخن از مسئله شهادت به رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، و در تشهد هم که پایان نماز هست، در اونجا هم سخن از مسئله شهادت به رسالت ولی الله المطلق هست. و این اشاره به این شاید باشد که دستگیری ولی مطلق در این معراج سلوکی امریست که انسان سالک باید بهش متوجه باشه و سر ظهور اولیت و آخرت که از مقامات ولایت هست برای انسان سالک روشن می شود، که همون گونه که حق متعال اول هست و آخر هست، ولی الله المطلق هم مظهر اولیت اوست و مظهر آخریت او. لذا پشت سر شهادت به وحدانیت، شهادت به رسالت است در اذان و اقامه، و پشت سر شهادت به توحید در تشهد، شهادت به رسالت رسول اکرم سلام الله علیه هم هست. همونطوری که خدای متعال اول هست آخر هست، ولی الله المطلق و انسان کامل هم به تبع او این مظهریت رو دارد که او هم اول است، او هم آخر هست. و در همه حرکت‌های الالهی که سالک الاله انجام می‌دهد، نمی‌تواند بی دستگیری ولی الله المطلق کارش رو به پایان برساند. نکته دیگری که باید بهش توجه کرد این است که فرق است بین شهادت در اول نماز و شهادت در تشهد. به لحاظ این که شهادتی که در اول نماز در اذان اقامه است، این شهادت قبل از سلوک است، این یک شهادت یا تعبدی هست یا تعقلی هست. اما شهادتی که در تشهد هست، به لحاظ این که بعد از این که انسان سالک الالله به مقام فنا رسید و متحقق به حقیقت توحید شد و متمکن به این مقام شد، این شهادت دیگه شهادت تعقلی و استدلالی نیست، بلکه این شهادت تحققی است، این شهادت تمکنی است. بنابراین شهادت در تشهد از یک جایگاه بسیار عظیمی برخوردار هست، چرا که در این شهادت ادعای تحقق هست، ادعای تمکن هست. یعنی گویا انسان مسلی داره میخواد بگه من رفتم در بحر توحید مستغرق شدم و الان که از اون مرحله استغراق افاقه برام حاصل شد و توجه به کثرت پیدا کردم، حالتی است که این رجوع به کثرت دیگه حجاب برای رؤیت وحدت نیست، که این حالت در شهادت‌های قبل از نماز برای سالک نیست. او تعبدن یا تعقلن در ابتدای سلوکش شهادت رو مطرح میکند، اما در بعد از سجده که حالت فنا هست و در تشهد که عرض کردیم رجوع به کثرت هست، به این اعتبار که دیگه کثرت حجاب برای وحدت نیست، این یک مقام بسیار بالاییست و این تشهد با اون تشهد اول نماز بسیار متفاوت است. اما چون این مقام برای ماها حاصل نیست، ادب در حضرت باری تعالی این است که ما در هنگام تشهد قصور خودمون و ذلت و نقص و عجز و بیچارگی خودمون رو در نظر بیاریم و با حالت شرمساری در درگاه قدس الهی عرضه بداریم که بار الها ما از مقامات اولیا و مدارج اصفیا و کمال مخلصین و مخلصین و سلوک سالکین حظی نداریم، بهره‌ای نداریم جز همین الفاظی که بر زبان جاری کردیم، و از تمام اون مقامات ما به یک قیل و قال قناعت کردیم، برای ما حالتی حاصل نشد، برای ما کیفیتی حاصل نشد. اون چه که اولیای الهی میبینند و بر زبان جاری کردن، ما فقط به حسب زبان لغلغ لسان ما بود، ما فقط بر زبان جاری کردیم، نه تحققی پیدا شد، نه شهودی پیدا شد، نه فنایی پیدا شد. و عاجزانه از درگاه خدای متعال بخواهیم که علاقه به دنیا، محبت به دنیا که رأس و کل خطیئه هست و ریشه همه انحراف ها و خطاها هست، این محبت رو و این تعلقاتی که ما پیدا کردیم و همین ها باعث شده که ما از محفل اونس در حجاب باشیم، خداوند ما رو نجات بده، دستگیری کند با اون لطف خفی خودش، تا بلکه ما هم از خواب غفلت بیدار بشیم و راهی به محضر قدس پیدا کنیم. این هم مقاماتی است که برای اهلش اونها متوجهند که دارن سلوک الله انجام میدن. اونی که در حال قیام هست میداند که داره چه میکنه، اونی که در حال رکوع هست میداند که در این حالت در حال مشاهده چیه. بحث به اون چی که در بحث‌های گذشته خدمت شما عرض شد که در حال رکوع عظمت حق رو میبیند، در حال سجده عظمت حق رو میبیند. ماها که چشم دلمون بسته است و علا اثارهم قشاوه مصداق این هستیم که پرده ی تعلقات نفسانی و دنیوی حجاب شده و نمیگذارد که چشم دل ما ببیند جمال جمیل علال اطلاق را، لااقل نمازمون رو با حالت تضرع بخونیم، نمازمون رو با حالت مسکنت، با حالت احساس ذلت و خاری و قصور و تقصیر بخونیم و این حالت داشته باشیم که در همین حرکتی که ما داریم الان انجام میدیم و صرفاً الفاظی رو بر زبان جاری میکنیم که لغلغه لسان ما هست، هستن اولیایی که در همین حالات به چه شهودهایی که نرسیدن، به چه تحققهایی که نرسیدن، به چه مقاماتی که دست نیافتن. همین رکوعی که ما انجام میدیم و سربر میداریم و نمیفهمیم که چه کردیم، به سجده میریم، ذکر سجده رو هم میگیم، صورت ظاهر این عمل رو هم سعی میکنیم که طبق دستور شریعت انجام بدیم، اما باطنش امر دیگری است و ما از اون باطنها محرومیم و این محرومیتها به دست خود ماست. اینها رو اقرار کنیم، اینها رو اعتراف کنیم. تصور ما این نباشد که اگر انسانهایی به مقامات رسیدن در سایه این رکوها و سجودها و کام جان اینها چشید از معارفی که در رکوع و سجود نصیبشون می شود، این گونه نیست که خدای متعال بی زحمت به اینها عنایت کرده باشه و بعدم ما یک حالت حق به جانب بگیریم که بگیم خب خداوند به ما عنایت نکرده. اقرار کنیم و اعتراف کنیم که پروردگارا بر اساس انتخاب غلط خود ما هست که از این مقامات محرومیم. اقرار کنیم بر این که خدایا ما خودمون بر خودمون ظلم کردیم و از عمق دل و سویدای جانمون عرض کنیم که پروردگارا ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی. خدایا تو نعمت دادی و ما تبدیل به استفاده های ناشایستش کردیم و همین باعث حجاب ما شد. تو زمینه های رشد و ارتقا و معراج و کمال و صعود رو برای ما فراهم کردی، اما خود ما نخواستیم استفاده کنیم، اعتراف کنیم. ائمه علیهم السلام با همه مقام عصمت و ولایتی که داشتن در مناجات شعبانی مناظره بفرمایید: الهی ان کان قدنا اجلی ولم یدننی من که عملی فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. اقرار به گناه رو وسیله قرار بدیم، اقرار به عجز و قصور و تقصیر رو وسیله قرار بدیم تا شاید مشمول الطاف و عنایات ذات اقدس الهی قرار بگیریم. از کنیم پروردگارا ما خودمون مانع ایجاد کردیم، خودخواهی های ما، خودبینی های ما، خودپسندی های ما، غرورها و تکبر های ما، دنیا طلبی های ما. اولیاء الهی با همه اینها مجاهدت کردند، با همه اینها مبارزه کردند، به دستور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود علیکم بالجهاد الاکبر، برید سراغ اون جهاد اکبر، جهاد نفس، برید با این خواسته هایی که شما رو بیچاره کرده با اینها بجنگید و اینها رو از سر راهتون بردارید، برید اون حریت واقعی رو پیدا کنید که خداوند به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمود حر باشید، آزاد باشید، خداوند شما را آزاد آفرید، عبد هوا و هوس نباشین، بنده شیطنت های نفسانی نباشین، بنده طغیانگری های نفس نباشین، بنده خدا باشیم و تابع پیغمبر اسلام و ائمه هدی سلام الله علیه اجمعین باشیم که اونها برای آزادی ما تلاش کردن و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. پیامبر اکرم آمد تا با ارمغان وحی ماها رو آزاد بکند، از چنگ هوا و هوس ها بیرون بیاره و در عرصه لایتناهای قرب الهی ما رو به پرواز در بیاره. اما ما بر سر خودمون چه کردیم و چه آوردیم؟ ما فرو رفتیم در این غل و زنجیرهای هوا و هوس ها، ما فرو رفتیم در غل و زنجیرهای تعلقات نفسانی و دنیوی، فرو رفتیم در منجلاب لذات حیوانی دنیوی، در نتیجه از اون لذات الهی باز موندیم، از اون مقامات قرب باز موندیم، محبوب خودمون رو این امور فانی قرار دادیم، دل رو به این امور فانی وابسته کردیم. مسلمه که از اون امور باقی و از اون لذات قرب الهی محروم خواهیم شد و این کاری که خودمون بر سر خودمون آوردیم. ولی ظاهرا که محرومی مرز کنیم، پروردگارا ما اقرار میکنیم، اعتراف میکنیم به عجز، به ذلت، به خاری، به زبونی، به مسکنت، به حقارت، به قصور، به تقصیر و به این گناهان اعتراف میکنیم و عاجزانه از درگاه خواهانیم که دست ما رو بگیری و با لطف خفیت از ما دستگیری کنی و ما رو از این تنگنا نجات بدی و به فضای قرب خودت راهنمایی کنی ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا من بولائك نفتخر
وضلوع جمالك ننتظر،
يا من بولائك نفتخر
وضلوع جمالك ننتظر،
يا من ببقائك قد بقيت
أرض وسماء والبشر،
يا من ببقائك قد بقيت
أرض وسماء والبشر،
لوجودك قد تمت كلمات
الله وقد ختم النذر،
لوجودك قد تمت كلمات الله.
خب یاران صاحب دل، 102 بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد فرمودند در برنامه پیشین در باب سر سجده و آثار مترتب بر سجده گفتیم و اینک پس از سجده به آداب تشهد اشاراتی می‌کنیم. استاد در ادامه فرمودند مطلب مهم این است که اگر نگاهی به قبل از نماز بیندازیم، یعنی اذان و اقامه، آنجا سخن از مسئله شهادت به وحدانیت و رسالت مطرح است. در تشهد هم سخن از شهادت به وحدانیت خدا و رسالت رسول مکرم اسلام است. تشهد نمادی است از فنا به بقا. استاد افزودند عبد باید از ابتدا تا پایان نماز به توحید توجه کند. استاد مهندسی در پایان در فرق میان شهادت در اول نماز و در تشهد فرمودند شهادت در آغاز نماز شهادت قبل از سلوک است، یعنی شهادت تعقلی است، اما شهادت در تشهد شهادت تحققی است. بنابراین شهادت در تشهد ادعای تحقق و تمکن است.
قضاء الكون على ما شئت ويتبعها القدم
فوضت قضاء الكون على ما شئت ويتبعها.
یاران صاحب دل، به پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز رسیدیم. خوشحال می شویم دیدگاه های شما را درباره این برنامه بدانیم. نشانی ما قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه سراسری معارف، گروه فقه و اصول، برنامه سجاده نیاز. منتظر نظریات شما هستیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.